ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. با بخش خبری 22 از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند نشانگر غلظت و زمان لخته شدن خون در عمل جراحی قلب باز را طراحی و تولید کنند. این تجهیز پیشرفته که میزان تزریق داروی ضد انعقاد را تعیین می‌کند، با نصف قیمت نمونه خارجی در کشور تولید شده است.
شکسته شدن تحریمی دیگر در حوزه تجهیزات پزشکی، باز هم به دست یک شرکت دانش‌بنیان. قلندری، مدیر کارخانه شرکت دانش‌بنیان.
کیت ای سی تی در واقع نشانگر میزان غلظت خون در عملهای جراحی قلب باز هستش. تکنولوژی ساخت و فروش و سیستم فروش این کیت ها اختصاصا و اختصارا در اختیار آمریکا بود و قبل از اینکه بچه ها بتونن به تکنولوژی ساخت این کیت ها دست پیدا کنن، در واقع سیستم عملهای جراحی قلب باز و رسیدگی های پزشکی توی حوزه قلبی و عروقی به مشکل خورده بود.
نشانگرهای غلظت و زمان لخته شدن خون کاربردی حیاتی در عمل قلب باز دارند.
در عملهای جراحی قلب باز، برای اینکه سیستم جریان خون رو از رو قلب بردارید و انتقال بدید به دستگاهی که قرار کار قلب رو در اون فرایند انجام بده، نیاز دارید که غلظت خون در یک حد مشخصی باشه. این کیت ها در واقع کمک میکنه که اطلاعات کافی به پزشک بده برای اینکه بتونه دقیقاً تصمیم گیری کنه که از کدوم دارو در چه زمانی و به چه دوزی استفاده بکنه.
محصولی که حالا با تلاش جوانان نخبه ایرانی به صورت 100% بومی و با کسب استانداردهای لازم تولید شده. خانی، کارشناس فنی شرکت دانش بنیان.
این محصول به صورت غیر مستقیم از آمریکا وارد می شده. کاری که ما انجام دادیم بیش از 3 سال تحقیق و توسعه روی این محصول انجام شده و تونستیم با کمتر از نصف قیمت مشابه خارجی این محصول ما تولید بکنیم.
بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این تجهیز پزشکی با هدایت سرمایه های حاصل از وقف های مردمی به سمت حمایت از محصولات دانش بنیان تولید شده است. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دستگاه ارزیابی سلامت و تناسب اندام بدن افراد بر پایه فناوری بیوالکتریک زیست الکتریک را تولید کنند. این دستگاه با دارا بودن الکترودهای لمسی قادر به اندازه‌گیری ترکیبات مختلف از قبیل میزان آب بافت‌ها و مایچه‌ها، پروتئین و چربی نواحی مختلف بدن است. از این دستگاه در مراکز پزشکی، ورزشی و پایش سلامت برای برنامه‌های تمرینی، تغذیه‌ای، کاهش و یا افزایش وزن استفاده می‌شود. گرفتن پول نقد یا دلار از بیماران ممنوع است. معاون درمان وزارت بهداشت گفت پزشکان حق دریافت پول نقد یا دلار به صورت اجباری از بیمار ندارند. آقای کریمی با بیان اینکه همه پزشکان ملزم هستند طبق قانون از دستگاه کارتخوان استفاده کنند، از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف با شماره 190 تماس بگیرند.
کارتخوان پیگیریش طبق قانون با سازمان امور مالیاتیه و در مورد مطب‌ها، چون در واقع مجوزشون رو سازمان نظام پزشکی صادر میکنه، سازمان نظام پزشکی در کنار همه اینها معاونت های درمان دانشگاه علوم پزشکی هستن. قانونه که باید از کارتخوان استفاده بشه، فقط صنف پزشکی نیست، همه اصناف رو از کارتخوان استفاده بکنن. متاسفانه یک چیز فراگیر شده الان دیگه، برای تعمیرات پکیج شما هم که میان میگه کارت به کارت بکن.
نتیجه بازنگری دستورالعمل فواصل بهداشتی تا پایان اردیبهشت اعلام میشود. آقای سیاه، رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار، گفت 11238 کیلومتر مربع زمین‌های مرغوب کشاورزی در کشور به دلیل فواصل بهداشتی بدون استفاده مانده است.
من اینجا میخوام مجوز دامداری بگیرم، چون همسایم که 1000 متر از من دوره میگه مجوز به شما نمیدی.
برای پروانه کس از کل ارگانا موافقت گرفتم تنها ارگانی که با بنده مخالفت میکنن نظام دامپزشکی میباشد.
دامپزشکی استان به علت عدم رعایت فاصله بهداشتی با کشتارگاه صنعتی مانع تایید تر شد،
مبانی که جهش تولید با مشارکت مردمی را کند میکند و سرمایه هایی که با فاصله روی زمین مانده است. یاوری سرمایه گذار تولید خوراک دام:
خوراک دام چیره واقع در شهرستان سقز که تر به صورت 100% آماده بهره برداری هست، حدود 1500 میلیارد تومان میلیارد ریال هزینه ساخته شده، ولی به خاطر مشکل حریمی که ما با اداره دامپزشکی داریم هنوز نمیتونیم به بهره برداریش برسیم.
دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک:
ما تو حوزه دام مستظر در طی 4-5 سال گذشته مشکلاتی داشتیم، ظرفیت‌های تولید کاهش پیدا کرده، نیاز داریم به سرمایه گذاری جدید، نیاز داریم به ایجاد واحدهای جدید، در نتیجه باید حتما روی اینها یک تجدید نظری بشه.
فواصل بهداشتی فاصله های معین بین واحدهای تولیدی است که بازنگری دستورالعمل اجرایی آن مدت هاست در حال انجام است. رضایی معاون دبیرخانه مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی:
مهمترین وظیفه ما در دبیرخانه احصای قوانین و مقرراتی هست که امروز آسیب میزنه به کسب و کار ما و کسب و کارهای بخش کشاورزی رو عملا معطل کرده. آیین‌نامه‌ای که از سال پیش سازمان دامپزشکی کشور به طور جد وارد شده، این آیین‌نامه رو به روز رسانی بکنه.
اما علارغم وعده مدیران ارشد سازمان دامپزشکی، بازنگری دستورالعمل فواصل بهداشتی هنوز به نتیجه نرسیده است. نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی کشور:
پایان فروردین 1403 سازمان دامپزشکی این بحث رو خواهد بست و به استان‌ها ابلاغ خواهد کرد.
فروردین گذشت و اردیبهشت هم در حال اتمامه، اما طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی 4800 متقاضی همچنان در انتظار صدور مجوز کسب و کار هستند که 30% آنها مربوط به فواصل بهداشتی است. علیرضا شاکتی، خبرگزاری صدا و سیما.
چراغ سبز شورای عالی انقلاب فرهنگی به پذیرش پزشک در دانشگاه‌های غیر انتفاعی. دبیر شورا میگوید 11% رشته‌های دانشگاه‌های دولتی پزشکیه و این در حالیه که دانشگاه‌های غیر دولتی هیچ ظرفیتی برای رشته پزشکی ندارند. آقای خسرو پناه وعده رو هم داده که در دانشگاهی که امکانات کافی وجود داشته باشه مجوز پذیرش صادر شود. پیشتر دبیرخانه شورا اعلام کرده بود مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی به قوت خودش باقیه و دانش آموزان به شایعات توجهی نکنند. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت میگوید از سال گذشته تا به امروز حدود 40,000 میلیارد تومان برای درمان بیمه شدگان این بیمه در مراکز درمانی هزینه شده است. این خدمات درمانی در زمینه‌های بستری، جراحی سرپایی، ناباروری و بیماران صعب العلاج بوده است.
بیمه سلامت، بیمه‌ای که حدود 45 میلیون نفر را تحت پوشش داره و جزو بیمه‌های پایه محسوب میشه. بیمه سلامت زمینی که از رضایتمندی بیماران برخورداره.
بیمه سلامت چطوره؟
الان خوبه والا، داروهامونو از لحاظ بیمارستان ویزیت خیلی عالیه.
کل هزینه رو تحت پوشش قرار داده. به درد که خیلی خورده. خدا رو شکر بله.
اما در برخی موارد هم با مشکلاتی مواجه است. صحبت‌های داروخانه‌دارها رو بشنوید.
مطالباتمون رو دیر پرداخت می‌کنه.
پرداختیش خیلی پایین‌تر از نسبت به تأمین اجتماعی یا نیرو مسلح.
چجوری؟
مثلا ما
پول کامل نمیده.
پول کامل نمیده یا خیلی دیر میده.
از مشکلات نظیر فراگیر نبودن خدمات این بیمه بشنوید صحبت‌های بیماران و همراهان اونها رو.
جاهایی که ضروری میشه میرم قبول ندارم. تحویل نمیگیرم.
اونش که باید حمایت بشه حمایت نمیشه.
تا گلایه‌هایی در زمینی پرداختی‌ها.
تکمیل یا اگه نباشه واقعا این بیمه سلامت کارایی نداره.
البته اینکه مراکز درمانی خصوصی بیمه سلامت رو تحت پوشش ندارن دیگر گلایه‌های مطرح شده است. آقای ناصی مدیر عامل بیمه سلامت در این زمینه توضیح میدهد.
زیاد تحریم نمیگیرن بیمه سلامت رو میبرید. چرا؟
صندوق خاصی که قانون به ما اجازه نداده اون صندوق رو ما نمیتونیم قانونن و مردم هم برن بخش خصوصی نمیتونن خدمت بگیرن. اون صندوق روستاییان است. سایر صندوق ها اتفاقا به خاطر پرداخت های منظم ما استقبال حتی برای قرارداد هم بیشتر شده در مؤسسات. یه عده از بیمارستان خصوصی ممکنه با بیمار پایه قرارداد نبندن. قانون پیش بینی کرده، وزارت بهداشت هم پیگیر هست برای تمدید پروانه در وزارت بهداشت و نظام پزشکی الزام این هست که قرارداد رو ببندن.
البته در خصوص فراگیر بودن خدمات بیمه سلامت، مسئولان این بیمه معتقد بودند که کارهای خوبی در این زمینه انجام شده.
بیمه شدگان و یا مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستن، حتی 100% رو پوشش میدیم. برای روستاییان 95% رو در مرکز دولتی داریم پوشش میدیم.
یکی دیگر از مشکلات بیمه سلامت قطعی و وسیع سامانه بیمه است که چند وقت پیش در اوج خودش قرار داشت.
سایت بیمه سلامت قطع، نمیتونیم زانو بگیریم.
حالا من 4 روز اومدم اینجا، بیمه سلامت قطعه.
حالا این سوال مطرح میشه که تکلیف پرداختی‌های عجیب بیماران در زمان قطع سامانه چه میشود؟
به صورت خسارت متفرقه کل هزینه‌شون پرداخت میشه.
اوکی، بعد پرداخت میشه مثلا امروز بدم فاکتوره.
معمولاً بین یه خسارت متفرقه 1 تا 2 هفته پرداخت میشه.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاس از همراهیتان، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها. اینجا شبکه رادیوی سلامت و من احسان رولاپور به همراه همکارانم حدود 60 دقیقه با سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. شب هم بخش‌های متنوعی برای شما آماده شده. کنکاش در رابطه با کنگره اکسیدا مرتبط با جامعه دندانپزشکی ایران که در حال برگزاری است، خواهیم شنید صحبت‌های جناب دکتر علی تاجر نیا را. طرح کیس رو همراه هستیم با استاد ارجمند جناب دکتر محمد رستگار خسروی، متخصص درمان ریشه از دانشگاه علوم پزشکی کردستان. گفتگوی امشب ما بخشی است در رابطه با یک ماجرای استرسا در اعمال روتین دندان پزشکی، یعنی جراحی، و قرار هست در رابطه با 0 تا 100 تا جایی که فرصت کنیم در رابطه با کشیدن دندان و اینکه وقتی یک دندان کشیدنی باش مقابله میشیم چجوری باید برخورد بکنیم صحبت بکنیم. میهمان این بخش ما که به صورت حضوری در کنار من هستن استاد ارجمند، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران جناب دکتر شهاب الدین عزیزی، جراح فک و صورت هستن. راه ارتباطی برنامه ما شماره پیامک 30102 هست. بعد از اینکه سوال مطرح شد میتونید سوال رو پاسخ بدین، نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید. اگر سوالی در ذهن شما در رابطه با گفتگوی امشب شکل گرفت، اون رو هم مطرح بفرمایید، از استاد اون رو میپرسیم تا به پاسخ برسیم. اگر صرفا شنونده ما هستین هم اسمتون و اینکه از کدام شهر همراه ما هستین برای ما ارسال کنید تا با هم بیشتر تعامل بکنیم. اینجا سپهر دانش. ساعت 22:14 به رسم همیشگی برنامه رو با طرح پرسش و ارائه کیس شروع خواهیم کرد. همونطور که عرض کردم استاد ارجمند جناب دکتر محمد رستگار خسروی امشب برای ما طرح سوال خواهند کرد. استاد سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر.
سلام از خدمت شما مهمانی گرامی و همچنین شنوندگان عزیز دندان پزشکان محترم و دانشجویان گرامی.
سلامت باشین، خیلی خوشحالم از اینکه امشب در کنار ما هستیم و مشتاقیم که سوال رو از زبان شما بشنویم.
حتما با اجازهتون من کیس رو مطرح میکنم.
بله بفرمایید.
بیماری خانم 59 ساله هست با شکایت اصلی تورم منتشر دردناک در ناحیه قدامی فک پایین مراجعه نموده. این تورم در طی یک هفته اخیر ایجاد شده و لحاظ بالینی هم در این تورم توی چین مکوباکال هست و به نظر میرسه که همراه با آپکس دندانهای سنترال و لترال سمت راست مندیبل هست. این تورم به لمس حساس هست و قوام سفتی دارد. در رادیوگرافی پریپیکال یک ضایعه رادیولوسنت در ارتباط با آپکس سنترال و لترال سمت راست مندیبل مشاهده میشه. دقت کنید که در تست های وایتالیتی یعنی سرما و EPC واکنش مثبتی وجود داشت و وایتال بوده. بیمار هیچ گونه سابقه ترامای دندانی ندارد و پوسیدگی هم مشاهده نمیشه. همچنین سابقه بیماری خاصی هم گزارش نکرد. اما در CBCT یک اکسپنشن استخوانی در ناحیه مورد نظر وجود داشت و دیفکت استخوانی در لیبیال و لینگوال مشاهده شد. حالا کدام یک سوالی که حالا من میخوام مطرح کنیم اینه که کدام یک از ضایعات زیر در تشخیص های اضطراری قرار نمیگیرند. دقت کنید که کدام یکیشون قرار نمیگیره در تشخیص های اضطراری. یک، کیست رادیکولر. دو، آمیلوبلاستومای سیستیک. سه، گرانولومای ژانسل مرکزی یا CGCG. و چهار، سمنتو دیسپلازی پریپیکال.
خیلی عالی، خیلی ممنون استاد. این شما باشن و اون دقت بفرمایید. سه گزینه در تشخیص اضطراری هستند، اونی که نیست رو انتخاب بله. بکنید به 3100 برام پیامک کنید. استاد ما در پایان برنامه مجدد مزاحم شما خواهیم شد.
حتما در خدمتتون هستم.
سلامت باشید.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میفتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشمام، صدام کن تو رو میخوام، بیا جونم مال تو کافیه لب تر بکنی، حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
سپاس از همراهی شما با سپهر دانش. بریم سراغ گفتگومون. موضوع جذاب و پرکاربردیست این عنوان جراحی و حالا کشتن دندان که غالبا برای دانشجوی دندانپزشکی هم پر استرس هست. همونطور که عرض کردم دکتر شهاب‌الدین عزیزی استادیار دانشگاه پزشکی ایران متخصص جراحی فک و صورت در کنار ما هستن. استاد سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم برنامه امشب برنامه خوبی باشه، در خدمتتون هستم.
حتما که همینطور خواهد بود. اگر موافق باشین از اینجا شروع بکنیم که بیماری به ما مراجعه کرده و ما قرار هست که برای این بیمار درمان رو انجام بدیم. در لحظه اول، در برخورد اول از کجا شروع بکنیم؟ خشت اول رو درست بذاریم که تا آخرش درست بریم.
خب بیماری که اصولاً توی محیط دندانپزشکی مراجعه میکنه معمولا با درد مراجعه میکنه، یعنی ما کمتر بیماری داریم که خب بدون درد، مگر اینکه بیمارای در واقع طیف کارهای زیبایی باشن. معمولا بیمارایی که مراجعه میکنن با درد هستن که مراجعه میکنن به در واقع دندانپزشکی. و خب یک تفکر سنتی هم وجود داره که هر دندونی هم درد میکنه که باید خارج بشه و کشیده بشه. اصولا توی در واقع اون مراحل کاری که برای بیمار ما تعیین میکنیم، وقتی بیمار مراجعه میکنه، خب یک چیزی که به نظرم خیلی توی دندانپزشکی ما و توی کشورمون داره میس میشه، در واقع پرونده های دندانپزشکی قسمت در واقع پزشکی داستان هست، یعنی از شرح حال گرفتن شروع بشه تا برسیم در واقع به معاینات داخل دهانی و خارج دهانی و بعد در پایان کار گرافی بیمار رو ببینیم. ولی عموما ما میبینیم که قبل از این که در واقع شروع بکنیم، خیلی ها تنها فقط گرافی رو میبینن، کار رو شروع میکنن و بعد از این که به کامپلیکیشن یا در واقع عوارض کار روبرو شدن، تازه برمیگردیم به این که بیاییم در واقع یک شرح حال و یک معاینه درست از بیمار بکنیم، تازه از داروهایی که بیمار استفاده میکنه، از مشکلات سیستمی که بیمار ممکنه داشته باشه، از این تمام این موارد رو اگر ما پله پله طی بکنیم، میتونیم هم روش درستی رو برای کارمون انتخاب بکنیم، میتونیم هم از مواد بی‌حسی در مناسبی انتخاب بکنیم و هم میتونیم از داروهای بعد از درمان مناسبتری برای بیمار استفاده بکنیم.
پس حقیقت اون مرحله تشخیصی که همش ازش صحبت میکنیم، شرح حال پزشکی مهم است، معاینات خارج دهانی داخل دهانی مهم است، در انتها بریم سراغ رادیوگرافی و هر مرحله طبق توضیحی که اشاره کردین اهمیت خاص خودش رو داره، چون عوارض گاهن جبران‌ناپذیر. دکتر بریم سراغ این که شرح‌ها رو از بیمار گرفتیم، قاعدتا باید بدانیم خیلی از داروها رو و خیلی از اتفاقات رو تو بتونیم بر اساس اون تصمیم گیری کنیم. صرفا بدونیم بیماری داری رو مصرف می‌کنه فایده‌ای در درمان ما نخواهد داشت. و بعدش هم معاینات. اگه موافق هستین اگر نکته خاصی راجع به شرح حال در ذهنتون هست بهش اشاره بفرمایید.
توی در واقع معاینه هایی که توی قسمت های شرح حال ما میخواییم شروع بکنیم، اول باید ما به شکایت اصلی بیمار بپردازیم، یعنی اصلا بیمار برای چه مشکلی مراجعه کرده. عموما این مشکل تو مراکز درمانی که خیلی شلوغ هستن فراموش میشه و خب باعث نارضایتی بیمار خواهد شد در پایان. بعد از این که شکایت اصلی رو دیدیم، میریم سراغ شرح حال در مورد اون شکایت اصلی. مثلا بیماری مراجعه کرده، یک آبسه ای داره کنار دندونی که در واقع تو ناحیه عفونی شده و بیمار سرخود داروهایی داره مصرف میکنه، این که چه داروی آنتیبیوتیکی داره مصرف میکنه، چه داروهایی که مهم هستن، داروها و مشکلات انعقادی ممکنه بیمار داشته باشه، مشکلات قلبی ممکنه داشته باشه. خیلی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن دیابت و مشکلات تیروئیدی رو جز بیماری‌های روتین میدونن و اصلا اطلاع نمیدن و بعد از این که برای بیمار تزریق بی‌حسی توی بیماری که پرکاری تیروئید داره، مثلا تزریق اپینفرین انجام دادیم، بیمار دچار عارضه شد، بعد تازه از بیمار که میپرسی میگن که ما مثلا داروهای تیروئیدی هم داریم مصرف میکنیم. و بعد از اینکه شرح حال رو تو این زمینه دارویی گرفتیم، یک سری بیماری‌های خاص وجود داره، بیماری‌هایی که در واقع قابلیت انتقال داره، مثل هپاتیت، مثل HIV، باید اینا از بیمار پرسیده بشه. یه سری بیماری‌ها هم داریم که بیماری‌های زمینه‌ای هستش، مثلا بیماری‌های هموفیلی یا بیماری‌هایی که میتونن در واقع روند درمان ما رو مختل بکنن. اینها باید از بیمار پرسیده بشه. بعد از اینکه بیماری‌ها رو پرسیدیم، میتونیم بریم سراغ معاینه‌های خارج دهانی. بیماری میاد مراجعه میکنه، اگر آبسه‌های منجر به در واقع اون دندونی که عفونی بوده منجر به آبسه‌ای شده تو فضاهای صورتی، اینها میتونه، من همیشه به دانشجوها میگم دو تا چیز رو خیلی باید مواظبش باشیم در کاری که داریم انجام میدیم. یکی در مواجهه با عفونت‌های دندونی هستش، یکی در مواجهه با عوارضی هست که بعد از جراحی ممکنه اتفاق بیفته. پس اینا تو مرحله ای که ما معاینه میکنیم، خیلی مواقع بیمار مثلا آسپرین مصرف میکنه، وارفارین مصرف میکنه، اینا نیاز هست که در واقع با پزشکشون ما مشورت بکنیم، سرخود نباید قطع بکنیم.
چطور از این نکته صد نکته مهمیه، این که واقعا تعامل تو حوزه درمان به نفع خود ماست به عنوان درمانگر، چون اگر عارضه پیش بیاد قطعا ما مقصریم اگر که این ماجرا رو پیگیری نکرده باشن.
مثلا تو خیلی از بیمارا هستن که دریچه قلب مصنوعی دارن، این بیمارا مثلا وارفارین دارن استفاده میکنن، خب ما نمیتونیم سر خود این دارو رو قطع بکنیم، اجازه این کار رو نداریم و خب بایدی حتما با پزشک قلبشون مشورت بکنیم. باید اگر بیمار مشکلات زمینه قلب داره حتما با سوال بشه، شاید نیاز به پروفیلاکسی اصلا داشته باشیم. و این مرحله شرح حالگیری به نظرم در زمینه جراحی و تو کشورمون یک کم تو قسمت دندون پزشکی نادیده گرفته شده و توصیه میکنم 5 دقیقه شاید بیشتر وقت ما رو در واقع این شرح حالگیری و تشکیل پرونده و تکمیل پرونده بیمار نگیره. خیلی مواقع ما پرونده رو میدیم به بیمار در واقع این کار رو پر میکنه و انجام، و این اشتباهه. ما به عنوان در واقع یک پزشک باید وقتی بیمار وارد میشه خودمون با بیمار مصاحبه کنیم و پرونده رو از طریق خودمون پر بکنیم برای بیمار که بتونیم شرح حال درست تر بگیریم. حالا معاینات خارجی دهانی انجام دادیم. اصولا تو آبسه ها، تو عفونت ها ما در واقع تظاهرات خارجی دهانی میبینیم. حتی ممکنه بعضی از بیماران ما مشکلات مفصلی داشته باشن، این باید تو پرونده ذکر بشود، چون ممکنه شما یک بیماری میاد مراجعه میکنه مشکل مفصلیش رو ذکر نکردی، بیمار کلیک داره قبل از درمان و خب میاد یه جراحی شما براش انجام میدی، بعد درمان میاد میگی در اثر این جراحی من کلیک پیدا کردم و شما نمیتونی بهش بگی که شما هم در واقع با توجه به پرونده‌ای که دارید قبل از درمان شما کلیک داشتید و مشکلات در واقع مفصل داشتید. پس بهتر قبل از درمان ما این رو ذکر بکنیم و بنویسیم در معاینات خارج دهانی. تو معاینات داخل دهانی هم همیشه روتین ما این هست که از یک سمت شروع میکنیم، اصولا تمرکز رو اون ناحیه‌ای که بیمار درد داره نیست، تو بقیه نواحی دهانی هم هست. یعنی ما خیلی وقتا بیمار متوجه نمیشه یک زایعه ای، توده ای، توموری، تغییراتی توی زبان، تغییراتی تو ناحیه لب، تغییراتی تو ناحیه گونه ممکنه اتفاق بیفته که در طی یک معاینه روتین دندانپزشکی شما میتونید متوجه اون بشید. و اصولا ما برای معاینه از یک سمت دهان شروع میکنیم، در واقع به صورت ساعتگرد میایم و میرسیم به سمت پایین همون سمت و میتونیم در واقع تمام دندونها رو معاینه بکنیم، تمام نواحی مخاط بیمار، مخاط سالم باشه، اینا رو همه رو معاینه میکنیم. و بعد از اینکه معاینه کردیم بعد میرسیم به گرافی و مسائل آزمایش ها و در واقع آزمایش های لابراتواری بیمار،
در واقع پاراکلینیک بعدش تازه
بعدش میرسیم، بعد از معاینه کلینیکی تازه میرسیم به پاراکلینیک که مثلا میتونیم گرافی های اولیه، معمولا گرافی هایی که برای تشخیص اولیه استفاده میکنیم گرافی های OPG هستش که استفاده میکنیم. و خب تو اگر موارد حالا جزئی تر داشته باشیم که حالا جلوتر توضیح خواهم داد دیگه میریم به گرافی های دیگه هم میتونیم برسیم.
دقیقاً اینطور ما به این گرافی ها خواهیم رسید، اینجای گفتگون رو داشته باشیم، یه رفت و برگشت داشته باشیم، برمیگردیم گفتگون رو بعد از بخش بعدی با هم دیگه ادامه خواهیم داد. ۴۳ ماده از مجموع ۷۳ ماده قانون جوانی جمعیت بر عهده وزارت بهداشت است. حدود 2 سال از زمان اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت